بینندگان عجمه شما رو در 15 دقیقه بعدی با تحولات امروز تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز دوشنبه 21 یول است و این برنامه را خبرنگاران رادیوی آزادی از تاجیکستان و پراگا آماده کردند. نخست با موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. مفتشان تایلندی سبب مرگ مرد تاجیکی 36 ساله را تحقیق میکنند. او در آسایشگاه پوکت از بام مهمانسرای به زمین افتاده جان داده است. رهبری یک نهاد حکومتی تاجیکستان میگوید منصبداری دولتی نباید هنگام ایفای وظیفه به حج رود.
بعدی که نفقه برآمدن، بعدی که از خدمت دولتی گذشتم و همه رفتم دیگه.
کارمندان آژانس ضد فساد در تاجیکستان میگویند کار آنها بسیار موثر است، ولی نظر مردم به مبارزه با کروپسیا همسان نیست.
دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره. هم کارخانه خودشه.
ولی شروع میکنیم از مسکو. امروز در یک دادگاه حربی محاکمه پیشکی پرونده 19 گمانبر به طرح‌ریزی و انجام حمله مرگبار به دلاری کنسرتی کروکوس آغاز شد. دفتر مطبوعاتی دادگاه دویم حربی در غرب مسکو گفت محاکمه پس درهای بسته صورت میگیرد و برای تامین امنیت محل دادگاه تدبیرهای به سابقه امنیتی اندیشیده می شوند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روز 22 مارس سال گذشته 149 نفر کشته شده و بیش از 600 کس مجروح گردید. در عموم مقامات روسیه 16 نفر را به انجام این حمله متهم می کنند و اکثر آنها شهروند تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما مقامات روسیه گفتند مهاجران تاجیک حمله تروریستی را گویا با امر خدمات مخصوصی اوکراین انجام دادند. ادعایی که این کشور همیشه رد کرده است. شیوه بازداشت لاتوکوب بی‌رحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله سبب خشم مردم شد و این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان زیر شکنجه گناهی ناکرده را به گردن گرفتند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت گوشی یکی را بریده، دیگری را به نیروی برق پیوست کردند. سیومی را به حد زده بودند که او را در عربه معیوبی به هوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبر دیگر در گردن پاچه سلوفان داشت که خادمان حفظ قانون روسیه به هنگام شکنجه برای نفسگیر کردن شخص از آن استفاده میکند. پلیس تایلند تحقیق مرگ اسرارآمیز ساکن 36 ساله تاجیکستان هوشنگ باقیف را آغاز نمودند. او همگی چند ساعت پیش از فاجعه همراه با یک گروه دوستان و بلاگران معروف تاجیک از تاشکند به آسایشگاه پوکت تایلند وارد شده در یک مهمانسرای پرحشمت جای گرفته بود. طبق اطلاع رادیوی آزادی باقیف شهروندی روسیه را هم داشته، در دوشنبه اقامت دائمی داشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان طاهر سفر.
شام 19 ایول یک ساکن 36 ساله از شهر دوشنبه از بام مهمانسرای در منطقه پوکت در تایلند به زمین افتاده جان داده است. تلویزیون امرین و نشریه تای نیوز روم با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند هوشنگ باقیف سیاح 36 ساله و شهروند روسیه خود را از بام مهمانسرای نایهرن به زمین انداخته در جای حادثه هلاک شده است. در شبکه های اجتماعی نوار این حادثه نشر شد که در آن دوستان این جوان به زبان تاجیکی از او خواهش میکنند از بام فرآید، ولی او به حرف دوستانش گوش نداده خود را به زمین میاندازد. جسد را برای کالبچ کافی به شفاخانه وچیره در پوکت انتقال دادند. روزهای اخیر یک عده بلاگرهای شناخته تاجیک با نشر نوارها از تاشکند میگفتند که در راه به سوی تایلند هستند. بعد از مرگ باقیف سر و صدا زیاد شد که چرا بلاگرها در این باره حرف نمیزنند. در جواب به این همه پرویز نیازوف معروف با نام پرویز امریکا بلاگری تاجیک مقیم امریکا در یک شرح کوتاه تصدیق کرده است که روز شنبه چند ساعت پس از ورود آنها به پوکت حادثه ناخوش روی داد. با قول پرویز امریکا تفتیش حادثه جریان داشته است و هیئت تاجیکان را همچون شاهدی حادثه بازپرسی کردند. امروز نزدیکان فوتیده به تایلند رسیدند و پلیس باید بر اساس معاینه طبیبان سبب مرگ باقیف را اعلان کند. و قبلی منبه های قابل اعتماد هوشنگ باقیف که کارمند یکی از شرکت های موبیلی تاجیکستان بود، دوستی نزدیک تاجیک داماد یک بلاگری دیگری تاجیک است و همراه او در نوارهای زیاده دیده می شود.
ما این قضیه رو پیگیری داریم و در برنامه‌های آینده حتما شما رو در جریان می‌گذاریم. ضمناً در این آخرها انجمن بلاگران تاجیک از بعضی هم پیشگانشان شکایت کردند که وقتی نشر مطالب در شبکه‌های اجتماعی با استفاده کلمه و افاده‌های قبیح راه می‌دهند و یا صحبت‌های غیر اخلاقی پیش می‌برند. همکارم برات یوسفی و امیر سویف می‌گوید در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ که امروز برپا شد، مقامات گفتند این موضوع را مد نظر دارند.
ما یک پیشنهاد داشتیم، فکر می‌کنیم چه نمایند
انجمن بلاگران تاجیکستان در یک مراجعه ویدیویی از کمبودی ها و فعالیت های غیر اخلاقی و غیر قانونی برخی بلاگران نگرانی جدی کرده است. در مراجعه رئیس این انجمن آمده است که برخی بلاگران بیرون از آداب معاشرت و تبلیغ مشروبات و مواد های گروه های ممنوع دست میزنند که از این به بعد از سوی مقامات به جوابگری کشیده می شوند. در مراجعت نامه از 11 موارد های قانون شکنی و دخالت و تحقیر به شخصیت نامبر شده است. از فعالیت نادرست و کمبود بلاگران در نشست خبری وزارت فرهنگ نیز نگرانی شد.
اما از اون که بعض بلاگرهایی که نه به صحنه بلاگری قدم می نهند و از دایره آداب معاشرت بیرون می شوند، خود اساسیست هم دیروز من تماشا کردم در شبکه اجتماعی مراجعت کردن، یعنی این کاری دست جمعانه است. پیش روحی چونین به سر سامانی اگر گویم در عالم ژورنالیستیکا رو کاری یک مقامات نیست، کاری اهل فرهنگ است، اهل زیا است، نیادهای و تشکلات های ایجاد می باشد.
بلاگرانی با تجربه راه های جلوگیری از فعالیت برخی بلاگرانی غیر حرفه‌ای و پخش و تبلیغ نوارهای آنها از سوی بینندگان شبکه های اجتماعی را توصیه می دهند.
پیشگیری این چیز فقط یک چیز کردم و که تماشا نکردم، کامنت نموندم، لایک نموندم، عموماً ایگنور کردم.
کمیته انداز در آغاز سال اطلاع داده بود در کشور 114 بلاگر ثبت شدند که نظر به سال گذشته 26 کس زیاد است. نمایندگان این کمیته گفته بودند بلاگران سال 2024 به بودجه کشور 2.2 میلیون سومانی مالیات سپریدند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 سر شد. مقامات به این بخش زمان توجه کردند که صف بلاگران برای گرفتن درآمد افزود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در یک شرح کم سابقه رهبر آژانس خدمات دولتی تاجیکستان گفت با کارمندان اداره های دولتی و مقامداران زمانی در وظیفه بودنشان مشورت می شود که به حج نروند. مقامات این نهاد که کاری خادمان اداره های دولتی را تنظیم می کند می گویند زمان اشغال وظیفه مقامداران باید به واسطه با اجرای مسئولیت های کاری خود مشغول شوند. چون این طلبات در دیگر کشورها هم وجود دارد، ولی برخی آنها آن را خلاف با آزادی های فردی شهروندان می نامند. همکارم علی شیر ظریفی گزارش می دهد.
رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید مقامداران دولتی بهتر است بعدی به نفقه برآمدن حج کنند. این نکته روز 21 ایول در نشست خبری صدا داد.
خدمتی دولتی باید وظیفه خچه اجرا کند. من فکر میکنم این فکر شخصی من است. وقتی که در مقامات دولتی کار کردی، در خدمات دولتی کار کردی، باید صادقانه شفاف سبقان به دولت ملت خدمت کنی. بعدی که نفقه برآمدن، بعدی که از خدمات دولتی روشتم و همه رفتم بگیرم.
رئیس آژانسی گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیشبینی نکرده است و در این موضوع از خدمتیان دولتی یگان شکایت نگرفتند. این پاسخ در حال صدا می دهد که میانی برخی کارمندان اداره های دولتی چنین نگرانی وجود دارد که با رفتن به حج احتمالی از کار آزاد شدنشان جای دارد و با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارشان نمی خواهند آشکارا صحبت کنند. در گذشته یکی از چنین نمونه ها که بعدی بازگشت از حج از کار آزاد می شود رسانه ای شده بود. حسین خان حکیموف سرداری شعبه دین تنظیمی انانه و جشن و مراسم نویه بابا جان غفوروف بعدی ادای حج عمره از وظیفه برکنار شده بود و آن زمان رئیس این نویه هنگام یک نشست خبری شرح داد که او برای بی موافقه و خودسرانه به حج عمره رفتن از وظیفه آزاد شده است.
من کرده نشده است با اون خود سفر، ولی اونها باید سفرشون رو، هر سفر خارجیشون رو باید با رهبریت خودشون هماهنگسازی کنند، موافقت کنند. کارمندان مقامات های حفظ حقوق باشد، کارمندان ملیت، پراکراتور، کمیته دولتی امنیت ملی، اونها با اجازت نامه مخصوصی رهبریت وزارتشون سفر خارجی کرده می توانند.
چند تن از مقامداران یا اعضای حکومت تاجیکستان در جریان سفرهای امام علی رحمان به عربستان سعودی همراه رئیس جمهور حج عمره را ادا کردند. مقامداران تاجیک از ساکنان دعوت میکنند که پول سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. چون این انتقادانی صدا میدهد که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن میخواهند. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی میروند.
پرزیدنت قزاقستان با قرار اداره ضد فساد را برای مؤثر نبودن کارش برهم داد و مسئولیت های این نهاد را به کمیته امنیت ملی این کشور واگذار نمود. قاسم جمرت توقیف گفت که نهاد ضد کرپسیا بجای نظارت ترتیبات با کارهای دویم درجه مشغول می شود. در تاجیکستان هم آژانس ضد مبارزه با کرپسیا از سال 2007 عمل می کند و همچنین دادستانی و وزارت کارهای داخلی هم با این گونه جنایت ها مبارزه می برند. ولی مطبوعات و مخالفان مؤثر بودن کار آنها را زیر سوال بردند. ادامه در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
آژانس مبارزه با کرپسیا تاجیکستان از آشکار نمودن 1245 جنایت در نیم سالی اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی خصوصیت کرپسیونی داشته بوده است. به اطلاع این نهاد در این دوره بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومانی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در راه مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان موثر ارزیابی نمی کنند.
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کرپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بودند تا که کرپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کرپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راه های کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کرپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیز را از طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. با همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان اگر پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشد، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورتی همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار سلطی شود، پیشگیری شود امیلوی کرپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
اکود دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره هم کارکنوی خودشه، برای که کمبغل و یکون خیلی کرپسیا کار کردنی میتونه.
شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انترنشنال در ردبندی آخر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانسی مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده می گویند این سازمان در باره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد تنقید قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانسی کرپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کرپسیونی را آشکار نموده است.
و یک خبر، سرحدبانان روسیه چند مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را برای آبونه شدنشان به صحیفه های گروه های تندرو و هم شبکه های طرفدار اوکراینه از ورود به روسیه منع کردند. تاس بعد آموزش چند پرونده گزارش داده است که در وقت تفتیش تلفن یک شهروند تاجیکستان معین شد که او به صحیفه یکی از گروه های ممنوع در یوتیوب آبونه شده، اینچنین نوارهای تبلیغاتی ضد روسیه را تماشا کرده است. او را برای همین به روسیه راه ندادند. اما در خبر گفته شده است نشده است که شهروندان تاجیکستان به صحیفه کدام گروه آبونه شدند. بینندگان ارجمند، در همین جا این نشر برنامه ما به انجام میرسد، اما خبرهای آخرین را همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی دریافت کنید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه نظامی در ولایت مسکو امروز با محاکمه ابتدایی پرونده 19 نفر گمانبر به طرح ریزی و انجام حمله مرگبار به تالار کنسرت کراکوس را آغاز میکند. خبرگزاری تاس با تکیه به دفتر مطبوعات دادگاه نظامی غرب ولایت مسکو نوشته است که محاکمه پس درهای بسته صورت می‌گیرد و برای تامین امنیت محل دادگاه تدبیرهای بی‌سابقه امنیتی اندیشیده می‌شوند. در حمله تروریستی به تالار کنسرت کراکوس در کنار مسکو روز 19 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را به انجام این حمله متهم میکنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما مقامات روسیه گفتند که مهاجران تاجیک حمله تروریست را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که این کشور رد کرده است. الیاس ادریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید مقامداران دولتی بهتر است بعدی به نفقه برآمدن حج کنند. اظهار نظر ادریس‌زاده 21 میل در نشست خبری صدا داد. رئیس آژانس گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتچیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیشبینی نکرده است، ولی به نظر شخصی او منصبداران بعدی به نفقه برآمدن این کار را انجام دهند خوبتر است. خدمتچی دولتی باید وظیفه خودش را اجرا کند. این فکر شخصی من است. وقتی در مقامات دولتی کار کردی، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه، صدقانه و شفاف با دولت و ملت خدمت کنی. این پاسخ در حال صدا می دهد که میان کارمندان اداره های دولتی چنین نگرانی وجود دارد که با رفتن به حج احتمال از کار آزاد شدنشان جای دارد. رهبری آژانس خدمتی دولتی گفت در این موضوع از خدمتچیان دولتی یگان شکایت نگرفتند. چند تن از اعضای حکومت تاجیکستان بارها در جریان سفرهای امام علی رحمان به عربستان سعودی همراه رئیس جمهور حج عمره را ادا کردند. مقامداران تاجیک از جمله رئیس جمهوری از ساکنان دعوت میکنند که پلیس سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کرده نیست. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی میروند. سرحدبانان روسیه برای آبونه شدن به صحیفه گروه های تندرو و هم شبکه های طرفدار اوکراین چندین شهروند تاجیکستان و ازبکستان را به روسیه راه ندادند. در این باره خبرگزاری تاس بعدی آموزش چند پرونده گزارش داده است. به قبل منبع در یکی از پرونده ها آمده است در وقت تفتیش تلفن شهروند تاجیکستان دلشاد معین شد که او به صحیفه یکی از گروه های ممنوع در یوتیوب آبونه شده، اینچنین نوارهای تبلیغاتی ضد روسیه را تماشا کرده است. او را برای همین به روسیه راه ندادند. در خبر گفته نشده است که شهروند تاجیکستان به صحیفه کدام گروه آبونه شده است. عین کار با یک شهروند ازبکستان صورت گرفته است که او را هم برای تماشای نوارهای یکی از بلاگران تندرو به روسیه راه نداده و حق ورود به کشور محروم کردند. نام این بلاگر نشر نشده است. تاس می نویسد چند نفری دیگر برای آبونه شدن به صحیفه های طرفدار اوکراین و محکوم کردن جنگ روسیه علیه اوکراین در پیامک ها از سرحد روسیه بازگردانیده شدند. با گزارش این خبرگزاری در نیم سال اخیر دست کم 20 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قرار سرحدبانان درباره منع ورودشان به روسیه شکایت کردند. آژانس ضد فساد تاجیکستان از بازداشت یک کارمند ریاست کافتکوب جنایتی وزارت کار داخلی خبر داده است. با اطلاع این نهاد، نعیموف قصدن و با مقصد به دست آوردن فایده مفت در اساس مسئولیت پیشکی با یک چند شریکان جنایت پیشه خود از نزدیکان دو بازداشت شده 305,000 سامانه گرفتند. آژانس ضد فساد میگوید نعیموف و شریکانش نزدیکان دو نفر را به آن ترسانیدند که نسبت خویشاوندانشان با اتهام خرید و فروش مواد مخدر پرونده میکشند. حالانکه به اطلاع آژانس کارمندان ریاست کافتکوب جنایی میدانست که نسبت شهروندان یگان مواد سنجشی در دست ندارند. آژانس ضد فساد گفته است نسبت نعیموف و دیگران با اتهام قلابی در حجم کلان و برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده کشیدند، اما مقامات درباره دیگر باز شدگان معلومات ندادند. پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده است. تاجیکستان من بعد از نوری های مینرالی، شیمیایی و ازاتی که از ازبکستان آورده می شوند باج وارداتی می استاند. این نکته در یک سند دو جانبه میانی تاجیکستان و ازبکستان ذکر شده است. رادیو آزادی 21 میول با محتوای این سازشنامه آشنا شد. در این سند گفته نشده است که گرفتنی باج از نوری های مینرالی ازبکستان از کی آغاز می شود و حجم آن چقدر خواهد بود. بر اساس این سند من بعد ازبکستان هم از سمنت تاجیکستان باج گمرکی می ساند، اما حجم باج تعیین کرده ازبکستان برای سمنت تاجیکستان هم اعلان نشده است.
حجم سوخت من به قول خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ایلیاس ایدریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید مقامداران دولتی بهتر است بعد از نفقه برآمدن حج کنند. اظهار نظر ایدریس‌زاده 21 ایول در نشست خبری صدا داد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. ایلیاس ایدریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتچیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیش بینی نکرده است، ولی به نظر شخصی او منصبداران بعد از نفقه برآمدن این کار را انجام دهند خوبتر است.
خدمتچی دولتی باید وظیفه خودش را اجرا کند. من فکر میکنم این فکر شخصی من است. وقتی که در مقامات دولتی کار کردی، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه شفاف صدقان به دولت ملت خدمت کنی. بعدی که نفقه برآمدن، بعدی که از خدمت دولتی گذشتم و همه رفتم دیگه.
رئیس آژانس گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتچیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیش بینی نکرده است و در این موضوع از خدمتچیان دولتی یگان شکایت نگرفتند. این پاسخ در حال صدا می‌دهد که میانی برخی کارمندان اداره‌های دولتی چنین نگرانی وجود دارد که با رفتن به حج احتمال از کار آزاد شدنشان جای دارد و با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارشان نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند. در گذشته یکی از چنین نمونه ها که بعدی بازگشت از حج از کار آزاد می شود رسانه‌ای شده بود. حسین خان حکیموف سردار شعبه دین تنظیم انانه و جشن و مراسم نویه بابا جان غفوروف بعدی ادای حج عمره از وظیفه برکنار شده بود و اون زمان رئیس این نویه هنگام یک نشست خبری شهر داد که او برای بی موافقه و خودسرانه به حج عمره رفتن از وظیفه آزاد شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف در صحبت با رادیو آزادی گفت
ترتیب سفر شهروندان برای ادای حج و عمره که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 دکبر 2015 سال تصدیق کرده است به ترتیب درآورده می شود. در این نظامنامه فقط دو محدودیت وجود دارد، وابسته به سن و سال و تکراری سفر حج. اگر ما درباره خدمتچیان حربی گپ زنیم، در قانون گذاری و صاحبی یعنی آزادی وجدان یگان معیار نیست که به خدمتچیان دولتی من کنند که حج نروند، ولی نسبت به خدمتچیان دولتی محدودیت ها وجود دارند. یعنی من کرده نشده است به آنها سفر، ولی آنها باید سفرشان رو، هر سفر خارجیشان رو باید با رهبریت خودشان هماهنگ سازی کنند، موافقت کنند. کارمندان مقامات های حفظ حقوق باشد، کارمندان میلیت، پراکراتور، کمیته دولتی امنیت ملی، آنها با اجازت نامه مخصوصی رهبریت وزارتشان سفر خارجی کرده می توانند.
چند تن از مقامداران یا اعضای حکومت تاجیکستان در جریان سفرهای امام‌علی رحمان به عربستان سعودی همراه رئیس جمهور حج عمره را ادا کردند. مقامداران تاجیک از ساکنان دعوت میکنند که پول سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر با مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. چون این انتقادان صدا می‌دهد که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن می‌خواهند. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مقامات تاجیک به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کردند و سببهای آن را شرح دادند. در روزهای اخیر موضوع اخراج مهاجران افغانستانی از تاجیکستان در رسانه‌ها سر و صدای را به میان آورده بود. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایاد با نشر یک اظهارات که خبرگزاری دولتی خاور آن را نشر کرد، گفت که مهاجرات مشهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی، پیشنهاد معلومات و حاجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی، ویران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشور سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشور ترانزیتی و معامله غیر قانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آماری را در این باره ذکر نکرده است. مقامات تاجیک میگویند که بیرون کردن شماره معینی شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوب صورت میگیرد. در اظهارات مقامات تاجیک گفتن نشده است که چه مقدار از پناهندگان افغانستانی را طی روزهای اخیر به کشورشان برگرداندند. تصدیق و تایید گفته های مقامات تاجیک از منبعهای مستقل غیر امکان است. هفته گذشته چند رسانه محلی افغانستان با استناد به منبعهای خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. دوام هفته جاری در رسانه‌ها نوارهای نشر شد که احتمالاً به طور مجبوری با میکرواتوبوس‌ها بار کردن پناهجویان افغانستانی مقیم تاجیکستان را نشان می‌داد. روز 17 ایول شماری از مهاجران افغان در شهر وحدت به رادیوی آزادی گفتند 3 اتوبوس نوی گزل آمده 10 نفر از جمله زنان و کودکان و مردان را بردند.
مردم را می‌گیرند، وجدایشان را می‌گیرند، باشان وقت تعیین میکنن. دیگه فعلا ما تقریبا بیشتر از 20 روز است که 25 روز است با خانه است، هیچ جای نبرامده، هیچ کس گپ هم نمیزنه.
همسایه های تاجیک این مهاجران افغانستانی هم تصدیق کردند که شاهد برده شدن شماری از مهاجران بودند و بعد این بسیاری از پناهجویان دیگر تلاش میکنند در خانه و یا جایهای امن دیگر پناه یابند و بیرون نبرایند، چون از بازداشت و برگشتن به افغانستان هراس دارند. این مهاجران افغان میگویند که با ویزا و به طور قانونی وارد قلمرو تاجیکستان شدند و در نهادهای کار با پناهندگان ثبت نام هستند. در گذشته کمیسیونریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند که از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرداختای آنلاینی با همه قشر جامعه خوب است، مفید است، یعنی که با پیران سالون جوانون
همه پرداختای آنلاین خطی.
مثلا چی را پرداخت میکنین آنلاینی؟
پولی سوید مثلا پولی آب همه چیه؟ پرداخت آنلاین خطی.
مشکلی نیست؟
مشکلی نیست.
سیستم خوب کار میکنه؟
100 فویز
مغزه تیستر ای خونه کرد بود میشد مثلا یکون کس دستون روان کنیم مغزه بشکریمه.
البته مفید است.
چی برتری داره؟
برتری آن است که مقصد عمل کرپسیونی از بین می رود و دو گرفت. غیر نقدی به طور ضروری پرداخت می شود تمامی و مبلغوی دولتی بوجهتی. یعنی از اونی که دست به دست وایست همون فکر میکنم الکترونی رسیدو خوبتر است. فکت دلیل شده می تواند برای از بین بردن عمل کرپسیونی.
نه برای ما چی مشکلی شد؟ هم تلفن در چیز در کورت کورت بود میکنی رفتن میگیری دیگه، نه بانک میره نه کاغذ پر میکنی نه چی.
همین خوب است برای
خوبه خوی هم حکومت ده خوبه هم مثال اسرائیف نمیشه و همون جای در کوریست هم پول میره و پیش کاغذک در می نمیشتنش اون شخص خک
پرداختان نلاغ اندازه اندازه خونه را پرداختان میشه در تمام مخصوص از مغازه و مرکزه های مثال دل خو بلنس ها مثال میریم بلنس ها در پرداخت میکنیم آنلاین پرداخت شده سمارت پی قطی در همه جاز آنلاین پرداخت زیاد شده
پرداخت الکترونی همین مشکلی هم که سکورز اینترنت سیستم کم اکک میچسبن برای همون یک خیلی وقت دوشن بیستی کار نمیکنن با اینترنت هم کچون هم زیکت هم میکنن سیست کار میکنن
حالت هم میشه بعضی حالت هم میشه که مثال پرداخت هم نمیگذره کم در وقت میشه مثال اگه همون همین الکترونیکی که کمیز کارهای تکنیکی میگذرونن یه حالت ها پاوز هم میشه مثال نمیگذره بعد این مولت با پرداخت میشه
نه این سبب اکه کارهای تکنیکی میگذرونن نه که سیار امنوی 150 و 200 سومه همه از کار روز قطعی میگذرنده من 150 سومه داشتم 200 سومه کدم بعدی 200 سومه میگفونی 300 سومه دم گذاشتم سکار روز یخیدم
خیلی وقتی که سویت هم میکشم پرابلم هم میشه با بودم باید خیلی برای استراخوفکای خودش سویت جو زپس داشته باشه
پیرانسولوز ناز نایفهمن اینترنت ها آنلاین ها بازم ملادیش هم ناز نایفهمن
اکم پیرانسولوی که مخصر فر میرم خود شرط نیسته که پلیس به چه خودش بده فرزندش میتوه خویا که یاردمش میکنه
برای این بیشتر کره فهموندادی سمینار و مشورات و بین جامعه گذروندن در کار برای بلند برشتری معرفت حقوقی شهروندان و معرفت همون طرز استفاده بردن درست تکنولوژی موثر
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شورای المپیک آسیا برنامه نهایی ورزشی بازی‌های 20 تابستانه آسیایی را تصدیق کرد. قرعه‌کشی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا دایر گردید. دسته استقلال دوشنبه در بازی سنجشی در مینسک تیمی بطه بیلاروس را شکست داد. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. شورای المپیک آسیا برنامه نهایی ورزشی بازی های 20 تابستانه آسیایی را که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 2026 در شهرهای ایچی و ناگوی ژاپن برگزار می شوند تصدیق کرد. توری سامانه شورای المپیک آسیا خبر می دهد با برنامه بازی های 20 تابستانه آسیایی 41 نمودی ورزش شامل شده است. در بین نمودهای ورزش هم رشته های المپی، ورزش سبک، شناوری، فوتبال، تنیس و هم رشته های انعنوی برای منطقه یا رشته های نو از قبیل کیبرسپورت، بریکینگ، سپک تکراو، اوشو و کبادی داخلند. علاوه بر این به برنامه بازی ها چنین نمودهای ورزش از قبیل بوکس، جودو، رگبی 7، وزنبرداری، پنج حربه معاصر، شمشیر بازی، سکیت بوردینگ، قایقرانی، ورزش بادبانی و هنرهای رزمی، جیو جیتسو، کوراش، ام ام ای شامل شدند. بازی های تابستانه آسیایی از سال 1951 در چهار سال یک مرتبه تحت سرپرستی شورای المپیک آسیا برگزار می‌گردند. دسته ای منتخب تاجیکستان از سال 1994 در این بازی ها شرکت ورزیده همگی 34 مدال گرفته است که 6 تاش نشان طلا، 7 تاش نقره و 21 تاش برینچی می باشد. سه مدلی طلا را گرزنداز دلشاد نظرف، دو تاش را مشزنها جهان قربانوف و دولت بولتایف، اینچنین یک مدلی طلا را سامون محمد بکف در رشته جودا به دست آوردند. قرعه‌کشی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا که از 8 تا 14 اکتبر امسال برگزار می شود دایر گردید. بر اساس قرعه‌کشی 6 دسته به دو گروه تقسیم شدند. به گروه A تیم های ملی قطر، امارات متحده عربی و عمان، به گروه B دسته های منتخب عربستان سعودی، عراق و اندونزی داخل گردیدند. در دور یکمی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا 8 اکتبر قطر با عمان، عربستان سعودی با اندونزی، در دور دوم 11 اکتبر عمان با امارات متحده عربی و اندونزی با عراق، در دور سوم 14 اکتبر امارات متحده عربی با قطر و عراق با عربستان سعودی بازی میکنند. مرحله سوم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا 10 ایون خاتمه یافته بود. پس از مبارزه سخت و پرشدت یک چند ماه، 6 دسته از 3 گروه 2 دسته‌ای مستقیما به قسم نهایی جام جهانی سال 2026 راحت گرفتند. اینها دسته های ژاپن، ایران، ازبکستان، اردن، کره جنوبی و استرالیا می باشند. 6 دسته امارات متحده عربی، قطر، عراق، عمان، عربستان سعودی و اندونزی به پلی آف راه یافتند. این دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. غالبان گروه ها مستقیما به جام جهان 2026 راه می یابند. دسته هایی که جای دوم را می گیرند ماه نوامبر امسال با هم رقابت می کنند. دسته غالب در پلی آف بین قطعوی ماه مارس سال آینده اشتراک می نماید. به این ترتیب در مسابقات قهرمانی جهان 2026 باز 2 یا 3 تیم ملی از آسیا شرکت خواهند کرد. یادآور می شوم تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 با کسب 8 امتیاز در گروه خود جای سوم را گرفته بود، از حق شرکت در مرحله سوم مسابقات محروم گشت. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی 13 کرته تاجیکستان جهت آمادگی با مسابقات گروهی لیگ قهرمانهای 2 AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر مینسک بلاروس جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دایر نموده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، این جمع آمد که زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در مینسک 12 ایول شروع شد تا روز 24 ایول ادامه خواهد کرد. در دایره این جمع آمد استقلال 19 ایول در مرکز آمادگی اولمپی استایکی مینسک با تیمی بته کارخانه تجهیزات الکتریکی افتومبیل و تراکتر شهر بریسف قهرمانی 15 کرته بلاروس بازی سنجشی انجام داد. بازی با پیروزی استقلال با حساب 2-1 به پایان رسید. در واقع یک سال پیش 19 ایولی سال 2024 این دسته ها در شهر بریسف با هم رقابت کرده بودند. بازی دوستانه با حساب 2-0 به سود تیم میزبان بته خاتمه یافته بود.
در ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا خوتن خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود.
یعنی عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموع حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا علی دریه.
همشیره خرجی موتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه که دخته حقی میروس نداره، میگه در کدام قانون گفتگیه، میگه همون را بیار من را نشان بته، میگه ما حصتون را ببرارم بته، میگه همه حق حقی پسره، میگه بچه های میگه
خانوم به این دختر اجازت میتید که اون هم میروس گذاره است و از حصه میروسی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانان طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس.
پیکر مو سعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خونه بیرون کردند. حالا پیکر مو با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اولی که این دعوا را سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم. ما هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه سه جده خونه ساختنم، همش اگرسن کندن فر دادن، نه میروس مموده، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرمو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویلای کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25 هزار سوم این مرا 10 هزار سوم چیکردن که ما 10 هزار سوم در هزار یکم چی نمیشود، تا حتی یک پیشکا گرفتن نمیشود.
او در یک اویلای سیر فرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راهی برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
ما را یکم میراثون را تری جعجوی نکدن، نه پرسیدن چی خیلی کدن، اما چی کرسودی کده، اما برادرم کده گیای ما نه خاینم یامی میگه شش گرفته، یعنی 7 نفر ایمو یک چه بچی دو نظر نگرفتن، شش حصه میگه که ما 5 حصه شمی گرفتم، یک حصه بانوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زاده قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابر میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدنی رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدنی فرزندان گشته است.
نوزاده شم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعدی مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده میگه دخته حقوق میراث نداره. من 5 سال شد که در کوارتیرا قتی خواهرم هر اون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مون همی چی کدستیم مورا حسامون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر چور خونه به فرزندان میراث مونده است، او و یک خواهرش به سرپناه مونده در خونه های اجاره زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خونه داریم، یک چور خونه های چی سکسیا داریم، اما خونه را خونه او را پدرم ما را داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چهار روز گذشتن از دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را ما را داده بود. حوزی اما خونه را قلفش شکسته در اومده، حوزی اما خونه را رحم نمیته. خونه ای که حولی داریم در شهری کلوب او خونه را نیم خیلی اینا ده خونه دیگه در شهری دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینکو، یک تای دیگه در چی 80 دمیکرا رایون ده یک خونه ها اوجادانی رفتیم اوجادانی چشنودگی ای اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی بود، در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دادرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما روزی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه ما روزی نکی روزی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سببهای دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمونند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موفق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است گذاشته میگذارد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، به وارثان نوبت اول میگذارد. یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با ورسون نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده می شود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین می کند. یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا ورسون از 5-6 نفر عبارتند، دختر پسر، منزل استقامتی یک تا است. در عمل، در تجربه، وقتی که اونها به نتاریس دولتی مراجعه میکنند، نتاریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند. لیکن میشوند ورثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر، ما شوهر کده بر اومده رفتیم، یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم، یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چطور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده بر اومده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدون، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده بر اومده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت هم میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث اخی دل پرونا میگه که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وی میتوند که مثلا با راه مراجعه شهادتنامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادتنامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حلنامه خود مثلا در اساس حلنامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنند که نه، پسر امتیازش زیادتر است، یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود می کند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سرزدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر شما با والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما با پدر مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروان، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که به یک نفر فرزند، یا که به بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزل بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را منکرده می شود، همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشناسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وای کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه می کنند. طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق می رسد.
اگر رفت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آنچه که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم می شود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشت یک مال همسری او می گیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر را می گیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خراجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیری تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین می خواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشر سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
سلام بینندگان عجمن، شما رو در 15 دقیقه بعدی با تحولات امروز تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز دوشنبه 21 یول است و این برنامه را خبرنگاران رادیوی آزادی از تاجیکستان و پراگا آماده کردند. نخست با موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. مفتشان تایلندی سبب مرگ مرد تاجیکی 36 ساله را تحقیق میکنند. او در آسایشگاه پوکت از بام مهمانسرای به زمین افتاده جان داده است. رهبری یک نهاد حکومتی تاجیکستان میگوید منصبدار دولتی نباید هنگام ایفای وظیفه به حج رود.
بعدی که نفقه بر آمدن، بعدی که از خدمت دولتی گذشتم و همه رفتم دیگه.
کارمندان آژانسی ضد فساد در تاجیکستان میگویند کاری آنها بسیار موثر است، ولی نظر مردم به مبارزه با کروپسیا همسان نیست.
دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارخانه خودشه.
ولی شروع میکنیم از مسکو. امروز در یک دادگاه حربی محاکمه پیشکی پرونده 19 گمانبر به طرح‌ریزی و انجام حمله مرگبار به تالاری کنسرتی کروکوس آغاز شد. دفتر مطبوعاتی دادگاه دویم حربی در غرب مسکو گفت محاکمه پس درهای بسته صورت میگیرد و برای تامین امنیت محل دادگاه تدبیرهای به سابقه امنیتی اندیشیده می شوند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو روز 22 مارس سال گذشته 149 نفر کشته شده و بیش از 600 کس مجروح گردید. در عموم مقامات روسیه 16 نفر را به انجام این حمله متهم می کنند و اکثر آنها شهروند تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما مقامات روسیه گفتند مهاجران تاجیک حمله تروریستی را گویا با امر خدمات مخصوصی اوکراین انجام دادند، ادعایی که این کشور همیشه رد کرده است. شیوه بازداشت لاتوکوبی بی‌رحمانه 4 مهاجر تاجیک بعد حمله سبب خشم مردم شد و این شبهه و گمان را برانگیخت که شهروندان تاجیکستان زیر شکنجه گناهی ناکرده را به گردن گرفتند. ماموران امنیتی روسیه وقتی بازداشت گوشی یکی را بریده، دیگری را به نیروی برق پیوست کردند، سیومی را به حد زده بودند که او را در عربه معیوبی به هوش و بیاد به دادگاه آوردند. گمانبری دیگر در گردن پاچه سلوفان داشت که خادمان حفظ قانون روسیه به هنگام شکنجه برای نفسگیر کردن شخص از آن استفاده میکند. پلیس تایلند تحقیق مرگ اسرارآمیز ساکن 36 ساله تاجیکستان هوشنگ باقیف را آغاز نمودند. او همگی چند ساعت پیش از فاجعه همراه با یک گروه دوستان و بلاگران معروف تاجیک از تاشکند به آسایشگاه پوکت تایلند وارد شده در یک مهمانسرای پرحشمت جای گرفته بود. طبق اطلاع رادیوی آزادی باقیف شهروندی روسیه را هم داشته، در دوشنبه اقامت دائمی داشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان طاهر سفر.
شام 19 ایول یک ساکن 36 ساله از شهر دوشنبه از بام مهمانسرای در منطقه پوکت در تایلند به زمین افتاده جان داده است. تلویزیون امرین و نشریه تای نیوز روم با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند هوشنگ باقیف سیاه 36 ساله و شهروند روسیه خود را از بام مهمانسرای نایهرن به زمین انداخته در جای حادثه هلاک شده است. در شبکه‌های اجتماعی نوار این حادثه نشر شد که در آن دوستان این جوان به زبان تاجیکی از او خواهش میکنند از بام فرآید، ولی او به حرف دوستانش گوش نداده خود را به زمین میاندازد. جسد را برای کالبچ کافی به شفاخانه وچیره در پوکت انتقال دادند. روزهای اخیر یک عده بلاگرهای شناخته تاجیک با نشر نوارها از تاشکند میگفتند که در راه به سوی تایلند هستند. بعد از مرگ باقیف سر و صدا زیاد شد که چرا بلاگرها در این باره حرف نمیزنند. در جواب به این همه پرویز نیازوف معروف با نام پرویز امریکا بلاگری تاجیک مقیم امریکا در یک شرح کوتاه تصدیق کرده است که روز شنبه چند ساعت پس از ورود آنها به پوکت حادثه ناخوش روی داد. با قول پرویز امریکا تفتیشی حادثه جریان داشته است و هیئت تاجیکان را همچون شاهد حادثه بازپرسی کردند. امروز نزدیکان فوتیده به تایلند رسیدند و پلیس باید بر اساس معاینه طبیبان سبب مرگ باقیف را اعلان کند. و قبل این منبه های قابل اعتماد هوشنگ باقیف که کارمند یکی از شرکت های موبیلی تاجیکستان بود، دوستی نزدیک تاجیک داماد یک بلاگری دیگری تاجیک است و همراه او در نوارهای زیاده دیده می شود.
ما این قضیه رو پیگیری داریم و در برنامه های آینده حتما شما رو در جریان میگذاریم. ضمناً در این آخرها انجمن بلاگران تاجیک از بعضی هم پیشگانشان شکایت کردند که وقتی نشر مطالب در شبکه های اجتماعی با استفاده کلمه و افاده های قبیح راه می دهند و یا صحبت های غیر اخلاقی پیش می برند. همکارم برات یوسفی و امیر سویف می گوید در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ که امروز برپا شد مقامات گفتند این موضوع را مد نظر دارند.
ما یک پیشنهاد داشتیم، فکر میکنیم اینجا نمایان
انجمن بلاگران تاجیکستان در یک مراجعه ویدیویی از کمبودی ها و فعالیت های غیر اخلاقی و غیر قانونی برخی بلاگران نگرانی جدی کرده است. در مراجعه رئیس این انجمن آمده است که برخی بلاگران بیرون از آداب معاشرت و تبلیغ مشروبات و مواد های گروه های ممنوع دست میزنند که از این بابت از سوی مقامات به جوابگاری کشیده میشوند. در مراجعه نامه از 11 موارد های قانون شکنی و دخالت و تحقیر به شخصیت نامبر شده است. از فعالیت نادرست و کمبود بلاگران در نشست خبری وزارت فرهنگ نیز نگرانی شد.
اما از اون که بعضی بلاگرهایی که نه به صحنه بلاگری قدم می نهند و از دایره آداب معاشرت بیرون می شوند، خود اساسیت هم دیروز من تماشا کردم در شبکه های اجتماعی مراجعت کردند. یعنی این کاری دست جمعانه است. پیش روحی چونین به سر سامانی اگر گویم در عالم ژورنالیستیکا رو کاری یک مقامات نیست، کاری اهل فرهنگ است، اهل زیا است، نیادهای و تشکیلات های اجازی می باشد.
بلاگرانی با تجربه راه های جلوگیری از فعالیت برخی بلاگرانی غیر حرفه‌ای و پخش و تبلیغ نوارهای آنها از سوی بینندگان شبکه های اجتماعی را توصیه می دهند.
پیشگیری این چیز فقط یک چیز کردم و که تماشا نکردم، کامنت نموندم، لایک نموندم، عموماً ایگنور کردم.
کمیته انداز در آغاز سال اطلاع داده بود در کشور 114 بلاگر ثبت شدند که نظر به سال گذشته 26 کس زیاد است. نمایندگان این کمیته گفته بودند بلاگران سال 2024 به بودجه کشور 2.2 میلیون سومانی مالیات سپریدند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 سر شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران برای گرفتن درآمد افزود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در یک شرحی کم سابقه رهبر آژانس خدمت دولتی تاجیکستان گفت با کارمندان اداره های دولتی و مقامداران زمانی در وظیفه بودنشان مشورت می شود که به حج نروند. مقامات این نهاد که کاری خادمان اداره های دولتی را تنظیم می کند می گویند زمان اشغال وظیفه مقامداران باید به واسطه به اجرای مسئولیت های کاری خود مشغول شوند. چون این طلبات در دیگر کشورها هم وجود دارد ولی برخی آنها آن را خلاف با آزادی های فردی شهروندان می نامند. همکارم علی شیر ظریفی گزارش می دهد.
رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان میگوید مقامداران دولتی بهتر است بعد به نفقه برآمدن حج کنند. این نکته روز 21 ایول در نشست خبری صدا داد.
خدمتچی دولتی باید وظیفه خچه اجرا کند. من فکر میکنم، این فکر شخصی من است. وقتی که در مقامات دولتی کار کردی، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه شفاف صدقان به دولت ملت خدمت کنی. بعدی که نفقه برآمدن، بعدی که از خدمت دولتی گذاشتم و همه رفتم دیگر.
رئیس آژانسی گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیشبینی نکرده است و در این موضوع از خدمتیان دولتی یگان شکایت نگرفتند. این پاسخ در حال صدا می‌دهد که میانی برخی کارمندان اداره های دولتی چنین نگرانی وجود دارد که با رفتن به حج احتمالی از کار آزاد شدنشان جای دارد و با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارشان نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند. در گذشته یکی از چنین نمونه ها که بعدی بازگشت از حج از کار آزاد می شود رسانه ای شده بود. حسین خان حکیموف سردار شعبه دین تنظیم انانه و جشن و مراسم نویه بابا جان غفوروف بعدی ادای حج عمره از وظیفه برکنار شده بود و آن زمان رئیس این نویه هنگام یک نشست خبری شرح داد که او برای بی موافقه و خودسرانه به حج عمره رفتن از وظیفه آزاد شده است.
من کرده نشده است با اون خود سفر، ولی اونها باید سفرشون رو، هر سفر خارجیشون رو باید با رهبریت خودشون هماهنگ سازی کنند، موافقت کنند. کارمندانی مقامات های حفظ حقوق باشد، کارمندانی میلیت، پراکراتور، کمیته دولتی امنیت ملی، اونها با اجازت نامه مخصوصی رهبریت وزارتشون سفری خارجی کرده میتونه.
چند تن از مقامداران یا اعضای حکومت تاجیکستان در جریان سفرهای امام علی رحمان به عربستان سعودی همراه رئیس جمهور حج عمره را ادا کردند. مقامداران تاجیک از ساکنان دعوت میکنند که پول سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. چون این انتقادان صدا میدهد که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن میخواهند. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند.
پرزیدنت قزاقستان با قرار اداره ضد فساد را برای مؤثر نبودن کارش برهم داد و مسئولیت های این نهاد را به کمیته امنیت ملی این کشور واگذار نمود. قاسم جمرت تقیف گفت که نهاد ضد کرپسیه بجای نظارت ترتیبات با کارهای دویم درجه مشغول می شود. در تاجیکستان هم آژانسی ضد مبارزه با کرپسیه از سال 2007 عمل میکند و همچنین دادستانی و وزارت کارهای داخلی هم با این گونه جنایت ها مبارزه میبرند، ولی مطبوعات و مخالفان مؤثر بودن کار آنها را زیر سوال بردند. ادامه در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
آژانسی مبارزه با کرپسیه تاجیکستان از آشکار نمودن 1245 جنایت در نیم سالی اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی خصوصیت کرپسیونی داشته بوده است. با اطلاع این نهاد در این دوره بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده، در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومان زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در راه مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند.
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کرپسیه باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بتواند تا که کرپسیه در تاجیکستان را شکن کرده شود.
وجود کرپسیه از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راه های کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کرپسیه بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیز را طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان اگه پرو از بین بردن شاید که غیر امکان باشد، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار سالت شود، پیشگیری شود امیلوی کرپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
اکو دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارکنوی خودش برای که کمبغل باید یکم خیلی کرپسیه کار کردنی میتونه.
شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در ردبندی آخر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانسی مبارزه با کرپسیه در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده می گویند این سازمان در باره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد تنقید قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانسی کرپسیه در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کرپسیونی را آشکار نموده است.
و یک خبر، سرحدبانان روسیه چند مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را برای آبونه شدنشان به صحیفه های گروه های تندرو و هم شبکه های طرفدار اوکراین از ورود به روسیه منع کردند. تاس بعد آموزش چند پرونده گزارش داده است که در وقت تفتیش تلفن یک شهروند تاجیکستان معین شد که او با صحیفه یکی از گروه های ممنوع در یوتیوب آبونه شده، اینچنین نوارهای تبلیغاتی ضد روسیه را تماشا کرده است. او را برای همین به روسیه راه ندادند. اما در خبر گفته شده است نشده است که شهروندان تاجیکستان با صحیفه کدام گروه آبونه شدند. بینندگان ارجمند، در همین جا این نشر برنامه ما به انجام میرسد، اما خبرهای آخرین را همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی دریافت کنید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه نظامی در ولایت مسکو امروز با محاکمه ابتدایی پرونده 19 نفر گمانبر به طرح ریزی و انجام حمله مرگبار به تالار کنسرت کراکوس را آغاز میکند. خبرگزاری تاس با تکیه به دفتر مطبوعات دادگاه نظامی غرب ولایت مسکو نوشته است که محاکمه پس درهای بسته صورت میگیرد و برای تامین امنیت محل دادگاه تدبیرهای بی سابقه امنیتی اندیشیده میشوند. در حمله تروریستی به تالار کنسرت کراکوس در کنار مسکو روز 19 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کس دیگر مجروح شدند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را به انجام این حمله متهم میکنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما مقامات روسیه گفتند که مهاجران تاجیک حمله تروریست را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که این کشور رد کرده است. الیاس ادریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید مقامداران دولتی بهتر است بعد به نفقه برآمدن حج کنند. اظهار نظر ادریس‌زاده 21 یول در نشست خبری صدا داد. رئیس آژانس گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتچیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیشبینی نکرده است، ولی به نظر شخصی او منصبداران بعد به نفقه برآمدن این کار را انجام دهند خوبتر است. خدمتچی دولتی باید وظیفه خودش را اجرا کند. این فکر شخصی من است. وقتی در مقامات دولتی کار کردی، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه، صدقانه و شفاف با دولت و ملت خدمت کنی. این پاسخ در حالی صدا می دهد که میان کارمندان اداره های دولتی چنین نگرانی وجود دارد که با رفتن به حج احتمالی از کار آزاد شدنشان جای دارد. رهبر آژانس خدمت دولتی گفت در این موضوع از خدمتچیان دولتی یگان شکایت نگرفتند. چند تن از اعضای حکومت تاجیکستان بارها در جریان سفرهای امام علی رحمان به عربستان سعودی همراه رئیس جمهور حج عمره را ادا کردند. مقامداران تاجیک از جمله رئیس جمهوری از ساکنان دعوت میکنند که پلیس سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کرده نیست. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی میروند. سرحدبانان روسیه برای آبونه شدن به صحیفه گروه های تندرو و هم شبکه های طرفدار اوکراین چندین شهروند تاجیکستان و ازبکستان را به روسیه راه ندادند. در این باره خبرگزاری تاس بعدی آموزش چند پرونده گزارش داده است. به قبل منبع در یکی از پرونده ها آمده است در وقت تفتیش تلفن شهروند تاجیکستان دلشاد معین شد که او به صحیفه یکی از گروه های ممنوع در یوتیوب آبونه شده، اینچنین نوارهای تبلیغاتی ضد روسیه را تماشا کرده است. او را برای همین به روسیه راه ندادند. در خبر گفته نشده است که شهروند تاجیکستان به صحیفه کدام گروه آبونه شده است. عین کار با یک شهروند ازبکستان صورت گرفته است که او را هم برای تماشای نوارهای یکی از بلاگران تندرو به روسیه راه نداده و حق ورود به کشور محروم کردند. نام این بلاگر نشر نشده است. تاس می نویسد چند نفر دیگر برای آبونه شدن به صحیفه های طرفدار اوکراین و محکوم کردن جنگ روسیه علیه اوکراین در پیامک ها از سرحد روسیه بازگردانیده شدند. با گزارش این خبرگزاری در نیم سال اخیر دست کم 20 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قرار سرحدبانان درباره منع ورودشان به روسیه شکایت کردند. آژانس ضد فساد تاجیکستان از بازداشت یک کارمند ریاست کافتکوب جنایتی وزارت کار داخلی خبر داده است. با اطلاع این نهاد، نعیموف قصدن و با مقصد به دست آوردن فایده مفت در اساس مسئولیت پیشکی با یک چند شریکان جنایت پیشه خود از نزدیکان دو بازداشت شده 305,000 سامانه گرفتند. آژانس ضد فساد میگوید نعیموف و شریکانش نزدیکان دو نفر را به آن ترسانیدند که نسبت خویشاوندانشان با اتهام خرید و فروش مواد مخدر پرونده میکشند. حالانکه به اطلاع آژانس کارمندان ریاست کافتکوب جنایی میدانست که نسبت شهروندان یگان مواد سنجشی در دست ندارند. آژانس ضد فساد گفته است نسبت نعیموف و دیگران با اتهام قلابی در حجم کلان و برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده کشیدند، اما مقامات درباره دیگر باز شدگان معلومات ندادند. پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده است. تاجیکستان من بعد از نوری های مینرالی، خیمیوی و ازاتی که از ازبکستان آورده می شوند باج وارداتی می استاند. این نکته در یک سند دو جانبه میانی تاجیکستان و ازبکستان ذکر شده است. رادیو آزادی 21 میول با محتوای این سازشنامه آشنا شد. در این سند گفته نشده است که گرفتنی باج از نوری های مینرالی ازبکستان از کی آغاز می شود و حجم آن چقدر خواهد بود. بر اساس این سند من بعد ازبکستان هم از سمنت تاجیکستان باج گمرکی می ساند، اما حجم باج تعیین کرده ازبکستان برای سمنت تاجیکستان هم اعلان نشده است.
حجم ساخت من به قول خیلی ارزان شد. 3 سمن ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمنه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعه چیز باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ایلیاس ادریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید مقامداران دولتی بهتر است بعد از نفقه برآمدن حج کنند. اظهار نظر ادریس‌زاده 21 ایول در نشست خبری صدا داد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. ایلیاس ادریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیشبینی نکرده است، ولی به نظر شخصی او منصبداران بعد به نفقه برآمدن این کار را انجام دهند خوبتر است.
خدمتی دولتی باید وظیفه خچه اجرا کنند، من فکر میکنم. این فکر شخصی من است. وقتی که در مقامات دولتی کار کردی، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه شفاف صدقان به دولت ملت خدمت کنی. بعدی که نفقه برآمدن، بعدی که از خدمت دولتی گذاشتن و همه رفتن بگیرن.
رئیس آژانس گفت قانونگذاری برای رفتن خدمتیان دولتی برای ادای مناسک حج محدودیت پیشبینی نکرده است و در این موضوع از خدمتیان دولتی یگان شکایت نگرفتند. این پاسخ در حال صدا می‌دهد که میان برخی کارمندان اداره‌های دولتی چنین نگرانی وجود دارد که با رفتن به حج احتمال از کار آزاد شدنشان جای دارد و با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارشان نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند. در گذشته یکی از چنین نمونه ها که بعدی بازگشت از حج از کار آزاد می شود رسانه ای شده بود. حسین خان حکیموف سرداری شعبه دین تنظیمی انانه و جشن و مراسم نویه بابا جان غفوروف بعدی ادای حج عمره از وظیفه برکنار شده بود و اون زمان رئیس این نویه هنگام یک نشست خبری شرح داد که او برای بی موافقه و خودسرانه به حج عمره رفتن از وظیفه آزاد شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
ترتیب سفر شهروندان برای ادای حج و عمره که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 دکمبر 2015 سال تصدیق کرده است به ترتیب درآورده می شود. در این نظامنامه فقط دو محدودیت وجود دارد، وابسته به سن و سال و تکراری سفری حج. اگر ما درباره خدمتیان حربی گپ زنیم، در قانون گذاری و صاحوی یعنی آزادی وجدان یگان معیار نیست که به خدمتیان دولتی من کنند که خج نروند، ولی نسبت خدمتیان دولتی محدودیت ها وجود دارند. یعنی من کرده نشده است به اون خود سفر، ولی اونها باید سفرشان رو هر سفر خارجیشان رو باید با رهبریت خودشان هماهنگ سازی کنند، موافقت کنند. کارمندان مقامات های حفظ حقوق باشد، کارمندان ملیت، پراکراتور، کمیته دولتی امنیت ملی، آنها با اجازت نامه مخصوصی رهبریت وزارتشان سفر خارجی کرده می توانند.
چند تن از مقامداران یا اعضای حکومت تاجیکستان در جریان سفرهای امام علی رحمان به عربستان سعودی همراه رئیس جمهور حج عمره را ادا کردند. مقامداران تاجیک از ساکنان دعوت میکنند که پول سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. چنین انتقادان صدا میدهد که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن میخواهند. هر سال بیش از 6000 ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی میروند.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مقامات تاجیک به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کردند و سببهای آن را شرح دادند. در روزهای اخیر موضوع اخراج مهاجران افغانستانی از تاجیکستان در رسانه‌ها سر و صدا را به میان آورده بود. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مرکزی مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 یاد با نشر یک اظهارات که خبرگزاری دولتی خاور آن را نشر کرد، گفت که مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش است و برخی از آنها غیرقانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه ویران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی، پیشنهاد معلومات و حاجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی، ویران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشور سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشور ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آماری را در این باره ذکر نکرده است. مقامات تاجیک میگویند که بیرون کردن شماره معینی شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوب صورت میگیرد. در اظهارات مقامات تاجیک گفتن نشده است که چه مقدار از پناهندگان افغانستانی را طی روزهای اخیر به کشورشان برگرداندند. تصدیق و تایید گفته های مقامات تاجیک از منبع های مستقل غیر امکان است. هفته گذشته چند رسانه محلی افغانستان با استناد به منبع های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیک کسان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادن تا کشور را ترک کنند. دوام هفته جاری در رسانه ها نوارهای نشر شد که احتمالاً به طور مجبوری با میکرو اوتوبوس ها بار کردن پناهجویان افغانستانی مقیم تاجیکستان را نشان میداد. روز 17 ایول شماری از مهاجران افغان در شهر وحدت به رادیوی آزادی گفتند 3 اوتوبوس نوی گزل آمده 10 نفر از جمله زنان و کودکان و مردان را بردند.
مردم را میگیرن، حجتایشان را میگیرن، باشان وقت تعیین میکنن. دیگر فعلا ما تقریبا بیشتر از 20 روز است که 25 روز است با خانه است، هیچ جای نبرامده، هیچ کس گپ هم نمیزنه.
همسایه های تاجیک این مهاجران افغانستانی هم تصدیق کردند که شاهد برده شدن شماری از مهاجران بودند و بعد این بسیاری از پناهجویان دیگر تلاش میکنند در خانه و یا جایهای امن دیگر پناه یابند و بیرون نبرایند، چون از بازداشت و برگشتن به افغانستان هراس دارند. این مهاجران افغان میگویند که با ویزا و به طور قانونی وارد قلمرو تاجیکستان شدند و در نهادهای کار با پناهندگان ثبت نام هستند. در گذشته کمیسیونریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند که از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرداختای آنلاینی با همه قشر جامعه خوب است، مفید است، یعنی که با پیران سالون، جوانون
همه پرداختای آنلاین خطید.
مثلا چی را پرداخت بکنیم آنلاینی؟
پولی سوید مثلا پولی آب همه چیه؟ پرداخت آنلاین خطید
مشکلی نیست؟
مشکلی نیست.